ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزارت کشور ایران برای پیگیری وضعیت 5 مرزبان روبوده شده کمیته‌ای تشکیل داده است. بن‌بست پیش آمده در ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه همچنان ادامه دارد. روسیه بار دیگر از اتحادیه اروپا خواست در بحران اوکراین مداخله نکند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید دولت پاکستان باید در قبال ربوده شدن چند ایرانی در مرزهای دو کشور پاسخگو باشد. علایالدین بروجردی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به اینکه وزارت‌های خارجه، کشور و اطلاعات موضوع را پیگیری می‌کنند، گفته است در کشوری به وسعت ایران یک حادثه به معنی ناامنی نیست. به گفته آقای بروجردی و همچنین معاون وزیر کشور، برای پیگیری این موضوع کمیته‌ای در وزارت کشور تشکیل شده و به زودی هیئتی برای مذاکره با مقام‌های پاکستان عازم اسلام آباد خواهد شد. والوری ایموس، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل، از شورای امنیت این سازمان خواست تا با تصویب قطعنامه‌ای به دسترسی میلیون‌ها سوری به کمک‌های بشردوستانه کمک کنند. سخنان خانم ایموس در حالی ایراد شده است که بن‌بست پیش آمده در ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه همچنان ادامه دارد و شورای امنیت سازمان ملل نیز پس از تهدید روسیه هنوز موفق نشده است در مورد پیشنویس قطعنامه‌ای برای حل این بحران به نتیجه برسد. از سوی دیگر معاونان وزرای خارجه آمریکا و روسیه روز پنجشنبه در ژنو با اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه دیدار کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر به کشورهای غربی هشدار داد که در بحران سیاسی اوکراین مداخله نکنند. آقای لاوروف روز جمعه در نشستی خبری که به اتفاق همتای آلمانیش در مسکو برگزار شده بود گفت باید به شهروندان اوکراین اجازه داد خودشان راه حلی برای بحران سیاسی پیدا کنند. وزیر خارجه روسیه همچنین اتحادیه اروپا را متهم کرد که اوکراین را زیر فشار گذاشته است تا به بهای قربانی کردن روابطش با مسکو قرارداد همکاری با آن اتحادیه را امضا کند. محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید نیازی نیست که مجلس از تمام جزئیات مذاکرات هسته‌ای مطلع شود و این مذاکرات زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای کلیدی حکومت ایران پیش می‌رود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ابوترابی فرد در دیدار با آیت الله نوری همدانی از مراجع شیعه گفته است مذاکرات هسته‌ای با اشراف کامل نهادهای کلیدی نظام و شخص آیت الله خامنه‌ای انجام می‌شود و در چارچوب تعریف شده هدایت می‌شود. سخنان نایب رئیس مجلس در حال ایراد شده است که شماری از اعضای جبهه پایداری در مجلس مذاکره کنندگان ایرانی را به پنهانکاری در رابطه با توافقنامه هسته ژنو متهم کرده و گفتند این توافقنامه به سود آمریکا و به زیان ایران است. و جان کری، وزیر خارجه آمریکا، که به چند کشور آسیایی سفر کرده، روز جمعه امروز در پکن با مقام‌های چینی دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که بانک مرکزی معادل 30,000 میلیارد ریال اوراق مشارکت را از روز شنبه عرضه می کند. بر اساس این گزارش، این اوراق با دوره زمانی 6 ماهه و با سود پرداختی 11.5% به خریداران عرضه خواهد شد. علی مزروعی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ششم، درباره عرضه این اوراق مشارکت به بهروز کارونی اینطور می گوید.
فکر می‌کنم که این اقدامی که بانک مرکزی میخواد انجام بده برای انتشار اوراق مشارکت، با توجه به اینکه معمولا در پایان سال نقدینگی رو به افزایش میره و احتمال که نرخ تورم رو که دولت هدف گذاری کرده برای کنترلش بالا ببره، بانک مرکزی با انتشار این اوراق میخواد بخشی از نقدینگی که در بازار هست رو جمع آوری کنه و نرخ تورم رو در پایان سال کنترل کنه. و البته خب نرخ سودی هم که برای این اوراق در نظر گرفتن، فکر میکنم که نرخ مناسبی هست و میتونه مشوق افرادی باشه که نقدینگی دارن و میخوان از نقدینگیشون استفاده کنن.
به نظر شما آیا این اقدام بانک مرکزی میتونه موفقیت آمیز باشه و همطور که شما اشاره کردین بخشی از نقدینگی رو در جامعه جذب بکنه؟
به نظرم با توجه به نرخ سودی که پیش بینی شده و حالا مجموعه شرط بازاری که تو ایران هست میتونه موفق بشه، برای اینکه نسبت به نرخ سودی که بانک ها به پسنداز ها میپردازن این جاذب تر هست و من برداشتم این هست که میتونه با استقبال شهروندان روبرو بشه.
در سال گذشته هم خبرگزاری ایرنا اشاره کرده که بانک مرکزی 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرد که تنها 47 هزار میلیارد ریال اون به فروش رفت و با استقبال مواجه شد. به نظر شما بجز سود پرداختی که بانک مرکزی در نظر گرفته، عامل دیگه‌ای میتونه در نظر گرفته بشه که کمک بکنه به فروش این اوراق مشارکت؟
ببینید، در سال گذشته به دلیل شرایطی که بر اقتصاد حاکم بود بازارهای موازی هم وجود داشت، به خصوص خرید دلار و سکه و ارز در واقع جاذب داشت، همینطور بازار بورس هم تا حدودی رونق گرفته بود. الان به نظر میرسد که این بازارها هیچ کدوم فعال نیست و به نظر میرسه که این اوراق بهتر از سال گذشته خریدار داشته باشه.
در نخستین صحبت‌های خودتون اشاره کردید که انتشار این اوراق مشارکت کمک میکنه به جذب بخشی از نقدینگی در جامعه. به نظر شما چه راههایی وجود داره برای اینکه نقدینگی رو بشه در جامعه کاهش داد؟
خب این برمی‌گرده به یه مجموعه از شرایط که تو اقتصاد کلان باید رخ بده، ثبات به وجود بیاد، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی رونق بگیره و اینجور مسائل که این احتیاج به زمان داره. دولت باید بتواند یه بستری رو فراهم کنه که نقدینگی جامعه متوجه سرمایه‌گذاری بشه. طولانی هست مسیر و به هر حال بانک مرکزی با توجه به تحلیلی که از شرایط بازار در حد مقطع دارد باید بتونه سیاست‌های خودش رو اون جهتی که اهداف حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم هست پیش ببره. بنابراین این رو بایستی در واقع به عهده بانک مرکزی گذاشت و الان هم این اوراق 6 ماهه هست. دوباره احتمالاً وقتی که 6 ماه تموم بشه بانک مرکزی متناسب با شرایط جدید تصمیم میده.
توضیحات علی مزروعی رو میشنید، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم. محمد اسلامی معاون تحقیقات صنعتی وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای دولتی ایران از آنچه که دستاوردهایی در زمینه تولید موشک شهاب 3 نامیده خبر داده. آقای اسلامی همچنین به این شبکه تلویزیونی گفته که ایران در حوزه پهپادی جزو 4 کشور اول جهان است. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل انگلستان درباره صحبت‌های این مقام نظام جمهوری اسلامی ایران به محمد زرقامی اینطور می‌گوید:
استراتژی دفاعی ایران حول محور خودکفایی و بالا بردن بازدارندگی نظامیش دور میزنه. تولید انواع و اقسام موشک که سالهاست در ایران شروع شده در همین رابطه است. اخیراً هم در رابطه با دهه فجر موشکهایی رو ایران آزمایش کرده، از جمله یک موشک بالستیک برد بلند زمین به زمین که گفته شده که سر جنگی یا کلاهک موسوم به بارانی داره که یک کلاهک جدید است، و همینطور یک موشک هدایت شونده لیزری به اسم بینا که هم موشک سطح به سطح و هم هوا به سطح.
تا چه اندازه آقای آریان این جدید بودن و این توانی که ازش نام برده میشه برای مجامع نظامی یا نشریاتی که در این زمینه کار میکنن به صورت تخصصی احراز شده است؟
اطلاعات ما بر مبنای اطلاعاتی است که جمهوری اسلامی و رسانه‌های اون در اختیار ما میذارن، ولی اون چی که مسلمه ایران در زمینه تولید انواع و اقسام موشک‌ها پیشرفت‌هایی داشته و در واقع روی آوردن ایران به صنایع موشکی که سال‌ها پیش در یابان شمخانی هم در مورد صحبت کردیم بوده که این یک راه میانبری بوده به صرفه و به طور کلی در حیطه توانایی ایران به جای اینکه توجهش به نیروی هوایی بشه یا خرید یا تولید هواپیماها که گرونتر هست و ایران تحت تحریم بوده و نتونسته از خارج تهیه بکنه.
اما فقط موشک ها نیستن که این روزها محور توجه مقام های نظامی ایران قرار گرفتن و دربارش صحبت میشه. مسئله دیگه مسئله پهپادهایی که ایران عنوان میکنه که جزو 4 کشوریه که در این زمینه تونسته به پیشرفت های چشمگیری دست پیدا کنه و حتی خب در فیلمی که تحت عنوان کابوس کرکس ها ساخته شد هم به این مسئله پهپادها و توانشون اشاره شده بود.
ایران انواع اقسام پهپادها رو تاکنون ساخته، از پهپادهای مثلا ابابیل، کرار، صاعقه، رعد، طوفان و بالاخره به پهپاد شاهد 29 و آخرینش که در آبان همین امسال به بهره برداری رسید، فوتروس 2 است که یک شعاع عملیاتی حدود 2000 کیلومتر داره با یک سقف پروازی 25000 پا و تا 30 ساعت مداومت پرواز داره. ولی اون گونه که در اون فیلم مستند که شما بهش اشاره کردین، کابوس کرکس ها، به اون حد هم نیست. اون در واقع مثل یک بازی کامپیوتری بوده که برای تبلیغات ازش استفاده کردن. پهپادها فقط جنبه نظامی نداره، ولی تا اونجایی که ما میبینیم بیشتر توجه ایران به پهپادهایی است که برای کارهای نظامی ازش استفاده میشه.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی. نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
اهل شهرستان مهاباد است، اما در سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراضات به نتایج اعلام شده ی انتخابات ریاست جمهوری آن سال، در شهرستان عراق بازداشت شد. اتهام سمکو خلقتی، همکاری و عضویت در حزب دموکرات کردستان، یکی از احزاب سیاسی کردی است. آقای خلقتی پس از بازداشت به بند 209 زندان اوین منتقل شد و در آنجا تحت بازجویی قرار گرفت. بازجویان این شهروند کردزبان از او می‌خواستند که در برابر دوربین‌های تلویزیونی به انجام فعالیت‌های اعتراف کند که آقای خلقتی معتقد بود آنها را انجام نداده است. از این رو در برابر این خواسته بازجویان مقاومت کرد. سمکو خلقتی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی برای حزب دموکرات کردستان در دادگاه انقلاب اسلامی به 15 سال زندان محکوم شد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. این فعال سیاسی کردزبان پس از تایید حکم حبس خود به بند 350 زندان اوین منتقل شد تا دوره محکومیت خود را در این بند از زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است بگذراند. آقای خلقتی در دی ماه سال 91 از زندان اوین به سالن 12 زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت که در گزارش رسانه‌ها از این انتقال با عنوان تبعید یاد شده است. سمکو خلقتی در اسفند ماه سال 91، دو ماه پس از انتقال به زندان رجایی شهر، به طور ناگهانی به بند 209 زندان اوین یا بند 2 الف سپاه در اوین منتقل شد تا یک بار دیگر تحت بازجویی قرار گیرد. سمکو خلقتی از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر کرج است که در آذر ماه سال 92 در اعتراض به موج اعدام‌های آن زمان اعتصاب قضا کرد. این زندانیان که شمار آنها به بیش از 30 زندانی می رسید، با امضا و انتشار بیانیه‌ای مشترک به مجازات اعدام اعتراض کرده و خواستار لغو صدور و اجرای هر نوع حکم اعدامی شدند. در متن بیانیه این زندانیان که آقای سمکو خلقتی نیز آن را امضا کرده، ابراز امیدواری شده که ندای آنها سایه نفرت، کینه و مرگ را از این سرزمین برچیند و به نوشته این زندانیان نوید دهنده زندگی، آشتی و آزادی باشد. در بهمن ماه سال 92 خبرگزاری حقوق بشر ایران از انتقال آقای سمکو خلقتی به سلول انفرادی خبر داد. در گزارش این خبرگزاری آمده است که او پس از اعتراض به بازرسی چند باره و مکرر زندانبانان، از سلول و وسایل شخصیش به دفتر زندان فراخوانده شد و پس از آن به سلول انفرادی این زندان انتقال یافت. سمکو خلقتی در زندان رجای شهر کرج دوره محکومیت 15 ساله خود را می‌گذرانند.
برنامه ملاقات رو می‌شنوید همچنان با رادیو فردا.